ساعت 12 شب، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از دوشنبه 15 خرداد 1396 را سپری میکنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با فرهنگ قویم.
با درود فراوان، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نخستین واکنش به حمله تروریستی شنبه شب لندن گفت این گونه حملات توسط یک ایدئولوژی شیطانی صورت میگیرد که به گفته او انحرافی است از اسلام و انحرافی است از حقیقت. و افزود ما نمیتوانیم و نباید وانمود کنیم که همه چیز مثل گذشته ادامه مییابد. در ایران هم سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن حملات شنبه شب لندن و ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان بر مبارزه با ریشه‌های تروریسم تاکید کرد. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رهبران عربستان و سعودی به شدت انتقاد کرد و گفت که اتحاد این دو کشور علیه ایران بی نتیجه خواهد بود. در این زمینه نیز گزارشی داریم که میشنوید در چند دقیقه آینده. حسن روحانی این هفته لوایح تفکیک 3 وزارتخانه را به مجلس ارسال می‌کند و امید دارد در آغاز دولت 12 بتواند وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی و سازمان ملی جوانان را بار دیگر فعال کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه از قول حسین علی امیری معاون پارلمان رئیس جمهور نوشت در صورت تایید مجلس دولت تصمیم دارد وزارت راه و شهرسازی را به 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل کند. مشابه این تصمیم در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مطرح شده و بر اساس لایحه‌ای که در این مورد به مجلس ارائه می شود، این وزارتخانه هم به 2 وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی تفکیک خواهد شد. بر پایه گفته‌های آقای امیری، دولت همچنین تصمیم دارد که سازمان ملی جوانان را از وزارت ورزش و جوانان تفکیک کند. در خبری دیگر، پلیس پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد حمله دست جمعی به دانشجویی که متهم به کفرگویی و توهین به مقدسات بود با نقشه قبلی انجام شده است. مشعل خان دانشجوی 23 ساله رشته روزنامه نگاری دانشگاه شهر مردان روز شنبه از سوی افراد متعصب به ظن انتشار مطلب ضد مذهبی مورد حمله گروهی قرار گرفت و کشته شد. بر پایه گزارش کارآگاهان پلیس در مورد حمله گروهی به این دانشجو، گروهی از دانشجویان تندرو در حدود 1 ماه قبل تصمیم به این کار گرفته بودند. ماموران پلیس بیش از 50 نفر را در ارتباط با حمله گروهی به مشعل خان بازداشت کرده و اتهام کفرگویی را که به او نسبت داده شده بود را نیز بی مورد اعلام کردند. توهین به مقدسات اسلامی در پاکستان در صورت اثبات مجازات مرگ در پی دارد، اما اتهام در این مورد غالبا با خشونت و حمله گروهی روبرو می شود. و در خبر دیگر، ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان شیعه این کشور شهر بعاج را تصرف کردند. بعاج که در غرب شهر موصل قرار دارد در تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی عراق به شبه نظامیان شیعه در تصرف بعاج کمک کرده است. تصرف بعاج در چارچوب عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری در واقع موصل است. در حال حاضر افراد گروه داعش در بخشی از غرب موصل حضور دارند. در این عملیات نیروهای عراقی از حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردارند. خانم آسمی،
متشکرم. فرهنگ قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. واکنش به حمله دیشب در لندن ادامه دارد. نخست وزیر بریتانیا گفته این حملات توسط ایدئولوژی شیطانی صورت می‌گیرد. حملات لندن چه تأثیری روی انتخابات پیشروی بریتانیا خواهد داشت؟ در گفتگو با یک تحلیلگر در این باره پرسیده ایم.
فکر میکنم تأثیر عمده‌ای نخواهد گذاشت روی انتخابات. انتخاباتی که در پیش رو داریم در حال حاضر خودش به قدری مشکلات داره و خیلی کسانی که اصطلاح بهشون میگن که میانه ها نمیدونن اصلا به کی باید رأی بدن.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی در حرم آیت الله خمینی درباره کشتار 67 گفت جای شهید و قاتل عوض نشود. تحلیلی داریم درباره این موضوع.
یک وجهش برمیگرده به نامزدی یکی از اعضای اون هیئت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یعنی آقای رئیسی، و طبیعتاً مجموعه انتقادها و داده‌هایی که در مورد دخالت آقای رئیسی در کشتار گروهی مخالفان در سال 67 مطرح شد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید ادغام بانک‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد. یک مدیر وزارت بهداشت خواستار افزایش 7 برابری مالیات سیگار شد. گزارشی داریم در این باره. رسانه‌های آمریکا بخشی از مکاتبات سفیر امارات متحده عربی با اندیشکده FDD یا بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در آمریکا را افشا کردند. رسانه‌ها می‌گویند این اندیشکده و سفیر امارات علیه ایران تبانی کردند. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. و برنامه صدای دیگر پایان دهنده این مجله خواهد بود. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. حملات شامگاه شنبه در مرکز لندن پایتخت بریتانیا 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. به گفته پلیس بریتانیا 12 نفر در شرق لندن در ارتباط با حملات خونین شنبه شب دستگیر شدند و جستجوها در آن ناحیه ادامه دارد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نخست وزیر بریتانیا با بیان اینکه دیگر بس است حمله شنبه شب در لندن را واقعی تأسف‌بار و وحشتناک خوانده است. ترزا می روز یکشنبه پس از جلسه اضطراری به دنبال حملات خونین شامگاه شنبه در لندن در سخنانی گفت:
از نظر طراحی و اجرا حملات اخیر مرتبط نیستند، اما مقامات معتقدند رویه جدید را در تهدید موجود تجربه می کنند. این که تروریسم مولد تروریسم است. نمی توان و نباید وانمود کرد که همین جور ادامه یابند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت:
While the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense.
در حالی که حملات اخیر به وسیله شبکه‌های مشترک مرتبط نیستند، از یک لحاظ مهم با هم مرتبط هستند. آنها با ایدئولوژی شریر واحد افراطی اسلام طلبی به هم وصلند. مکتبی انحرافی از اسلام و انحرافی از حقیقت است. شکست این مکتب یکی از نبردهای بزرگ زمان است. گرچه آن را نمی‌توان چنان از راه مداخله نظامی شکست داد که ارزش‌های بریتانیای کثرت‌گرا برتر از هر چیزی هستند که واعظان و طرفداران نفرت عرضه می کنند.
مقامات بریتانیا می گویند ساعت 10 شنبه شب به وقت لندن مهاجمان با راندن خودرویی به داخل آبران بر پل لندن و بعد چاقو زدن عده‌ای در رستوران های نزدیک 7 تن را کشتند و 10 تن را زخمی کردند. این حمله به عنوان اقدامی تروریستی مورد تحقیقات قرار گرفته است. به گفته مقامات 3 مهاجم مرد حدود 8 دقیقه پس از وقوع حمله روی پل لندن به ضرب گلوله پلیس در نزدیکی پل در بارو مارکت کشته شدند. اورژانس لندن روز یکشنبه گفت که آمبولانس ها 48 تن را به بیمارستان ها در سطح شهر منتقل کرده و عده‌ای هم که جراحات مختصر داشتند در محل درمان شدند. شهردار لندن صادق خان وضعیت برخی از زخمی ها را وخیم خوانده است. رئیس پلیس ضد تروریسم شهر مارک راولی پیشتر گفت که پلیس معتقد است مهاجمان همان 3 نفر بودند، گرچه تحقیقات در خصوص این اقدام به گفته وی تروریستی ادامه دارد. به گفته مقامات مهاجمان آنچه را که به نظر رسید جلیقه‌های انفجاری فریب دهنده بود به تن داشتند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است. حمله ای که 3 در نوع خود در بریتانیا از اواخر ماه مارس تاکنون طی 2 ماه و اندی گذشته محسوب می شود. قبل از حمله دیشب در 22 ماه می 2 هفته پیش کنسرتی در شهر منچستر هدف بمب گذاری قرار گرفت که در آن 22 تن از جمله 7 کودک کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند و پیش از آن در 22 مارس دو ماه و اندی قبل حمله بر پل وستمینستر لندن در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا که مشابه حمله شامگاه شنبه بود 3 کشته و دست کم 30 زخمی بر جای گذاشت. در عرصه بین المللی رهبران کشورها به دنبال حمله دیشب در لندن پشتیبانی خود از بریتانیا را اعلام کردند. بیشتر احزاب سیاسی فعالیت تبلیغاتی خود برای انتخابات سراسری بریتانیا را به حالت تعلیق درآوردند. هرچند نخست وزیر بریتانیا با بیان اینکه خشونت هرگز نمیتواند امکان یابد روند دموکراتیک را برهم زند گفت، کمپین کامل احزاب سیاسی از روز دوشنبه از سر گرفته می شود و انتخابات سراسری طبق برنامه در روز پنجشنبه 8 ژوئن برگزار خواهد شد.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. اما ساعتی پیش با شهران طبری عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگو کردم و ابتدا ارزیابی او را درباره حرفهای خانم ترزا می پرسیدم. شهران طبری:
من فکر میکنم این حرفا یادآور حرفای تونی بلر هستش در سال 2005 بعد از ژوئیه 7 که 52 نفر کشته شدن در اون حمله. آمد صحبت کرد، گفتش که دیگه قوانین بازی عوض شده، ولی در اون موقع هنوز خیلی ها در بریتانیا نمیخواستن سخت گیری بکنن، برای اینکه خیلی ها اینجا اعتقاد دارن به یک لیبرالیزمی که معتقد به مداراست، معتقد به تحمل هست و حاضر نیستن که قبول کنن که باید سخت گیری بشه. ولی فکر میکنم این بار در عرض کمتر از 2 ماه 3 حمله تروریستی به بریتانیا مردم رو یک جور شاید سخت‌تر کرده و شاید این حرفای خانم می باعث بشه که واقعا سختگیری ها رو بیشتر بکنن. من استنباطم این هستش که به هر حال یه مقدار سختگیری خواهد شد، برای اینکه یکی از مسائلی که هست اینه که کسی اگر که دستگیر میشه به جرم تروریسم نمیتونن نگهش دارن برای 28 روز حداقل، بعد ساعت 24 ساعت کنم آزادش کنن اگه محکوم نشده باشه، و این رو میخوان عوض بکنن، میخوان بتونن که این رو نگه دارن برای اینکه در اون مدت بتونن اطلاعاتی کسب کنن و بتونن قوانینی رو بیارن که مؤثرتر با این مسائل روبرو بشه، چون همطور که میدونید خیلی از اینها شناخته شده هستن برای نیروهای امنیتی، ولی توانایی اینکه همه رو در تمام مدت دنبال کنن وجود نداره. در نتیجه خیلی مسئله دشواره، باید راههای دیگه‌ای در پیش گرفته بشه. الان که مجلس تعطیل است به خاطر انتخابات، بعد از انتخابات خواهیم دید که قوانین جدید وضع خواهد شد.
قبل از اینکه به انتخابات بپردازیم، در مورد همین کسانی که شما گفتین شناخته شده هستند، از نظر قانون بریتانیا چطوریه؟ این افراد به چی شناخته شدن؟ اتهاماتشون در چه حدی باید باشه که اینها دستگیر بشن؟
در قانون این مملکت تا کسی مرتکب جرمی نشده نمیتونیم به خاطر سوء ظنی که مدارک کافی براش وجود نداره کسی رو نگه دارن یا ازش بازجویی کنن بیشتر از 24 ساعت یا 48 ساعت. و در مورد خیلی از اینها کسانی هستن که رفتن به لیبی، رفتن به سوریه، از سوریه برگشتن، از عراق برگشتن، و خب خود این تردید ایجاد میکنه و پلیس میخواد اینا رو نگه داره ببینه چه ارتباطهایی دارن، ولی نمیتونه این کارو بکنه قانونا. در نتیجه باید تنها کاری که میکنه اینه که مواظب باشه رفت و آمد اینها رو، و رفت و آمدشون رو دنبال کردن کار آسونی نیست. 3000 نفر اینطور که میگن کسانی هستن که میتونن بالقوه دست به عملیات تروریستی بزنن و خیلی هم شاید نمیدونن اصلا. این هست که بعد یه سری قوانین جدیدی خانم می پیشنهاد کرده که آورده بشه تا بتونن موثرتر نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی به این مسئله رسیدگی کنن.
احزاب اصلی بریتانیا مبارزات و تبلیغات انتخاباتی خودشون رو به حالت تعلیق درآوردن. این مسئله چه تأثیری میتونه بذاره روی انتخابات 8 ژوئن یا 18 خرداد؟
فکر میکنم تأثیر عمده‌ای نخواهد گذاشت روی انتخابات. انتخاباتی که در پیش رو داریم در حال حاضر خودش به قدری مشکلات داره و خیلی کسانی که اصطلاح بهشون میگن که میانه ها نمیدونن اصلا به کی باید رأی بدن. استنباط من این است که این موضوع بازی رو تغییر نمیده. تنها حزبی که میتونه طرفدارای بیشتری پیدا بکنه حزب یوکیپه، که اون هم چون بیشتر رو برگزیت تاکید داره، مردم طرفدارای حزب یوکیپ این بار به خانم می رأی خواهند داد احتمال خیلی زیاد، و حاضر نیستن برن به حزب یوکیپ رأی بدن که شانس بردن نداره در جایی.
صدای شهران طبری رو میشنیدیم، عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی در لندن. اما آمریکا، فرانسه، روسیه و آلمان از بریتانیا حمایت کرده و این حمله را محکوم کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ضمن محکوم کردن حملات شنبه شب لندن و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان بر مبارزه با ریشه های تروریسم تاکید کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سالروز درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او در سخنانی به مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور و همچنین انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران پرداخت. آیت الله خامنه‌ای همچنین عملکرد نظام جمهوری اسلامی را در دهه 60 ستود و بدون نام بردن از کسی در اظهاراتی انتقادی گفت که اخیراً عملکرد نظام در این دهه از سوی برخی مورد به گفته او هجمه قرار گرفته است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست از او پرسیده که اشاره آیت الله خامنه‌ای به دهه 60 انقلاب ناظر بر چه کسی یا چه اتفاقاتی است. مرتضی کاظمیان:
به گمان من از دو زاویه سلبی و ایجابی مطرح میشه. یک وجهش برمیگرده به نامزدی یکی از اعضای اون هیئت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یعنی آقای رئیسی، و طبیعتاً مجموعه انتقادها و داده‌هایی که در مورد دخالت آقای رئیسی در کشتار گروهی مخالفان در سال 67 مطرح شد، و البته در یک وجه شاید ایجابی هم برگرده به اون کنایه‌های غیر مستقیم و نقد‌های غیر مستقیمی که آقای روحانی در صحبت‌ها و تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرد. در هر حال از هر دو منظر که نگاه کنیم به نظر می‌رسه که آقای خامنه‌ای کاملاً در کنار آقای رئیسی و البته هیئت مسئول کشتار مخالفان سیاسی در دهه 60 ایستاد، به شکل معنیداری تقریباً تحریف کرد حقایق دهه 60 رو و توجیه کرد اعدام چند هزار مخالف سیاسی رو که زندانی بودن، با این ادعا که در اون دهه تا 17 هزار نفر به شهادت رسیدن. به تعبیر ایشون، به نوعی رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر باب اون مسئله کشتار گروه مخالفان رو گشود با این دفاع تمام قد خودش از آقای رئیسی و مسئولان اون پروژه.
آقای کاظمیان، آقای خامنه‌ای در سخنرانی که داشتن موضوع انقلابی گری رو نقطه مقابل عقلانیت ندونستن و حتی به این نقطه رسید که گفت چالش با عقلانیت از سازش هزینش کمتره. ارزیابی شما از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه است؟
این تأکید مجدد شخص اول نظام بر کلیدواژه انقلابیگری که در چند سال اخیر به شکل برجسته‌ای داره ایشون اون رو بازتولید میکنه و تکرارش میکنه خیلی مهم هستش. یعنی به نظر میرسه با وجود اینکه اکثریت جامعه و کسانی که در انتخابات شرکت کردن رأی دادن به یک رویکرد متفاوت در حوزه دیپلماسی و تلاش کردن که از طریق گفتگو و تعامل و مصالحه مشکلات فیما بین ایران و کشورهای خارجی به ویژه غرب رو حل و فصل کنن، دوباره داره شخص اول نظام تاکید میکنه روی این مفهوم انقلابیگری و البته به شکل معنیداری رویکرد متفاوت خودش و نگاه متمایز خودش رو با آقای روحانی و برنامه‌ها و سیاست‌های اون ابراز میکنه که یک نوع فاصله گذاری کرده بود آقای روحانی در انتخابات میان عقلانیت و کسانی که ادعای انقلابیگری دارن. اما خب به آقای خامنه‌ای داره تاکید میکنه که اتفاقا این انقلابیگری است که عین عقلانیت و اون رو با رفتار آقای خمینی هم توجیه میکنه، تلاش میکنه که به تعبیری همچنان بر تبل گفتگو گریزی و سلسطیزی به گمان من بکوبه، در حالی که رویکرد اکثریت جامعه چیز دیگری هستش.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه ای درباره انتخابات هم اشاره‌ای داشت و خیلی واضح گفت که تخلفاتی در این دوره از انتخابات صورت گرفت و به نظر میرسه که خیلی اصرار داشت که این تخلفات از سوی مسئولان زیربط مورد پیگیری قرار بگیره، در صورتی که در سال 88 لحن سخنان آقای خامنه ای در خصوص اعتراضاتی که اون زمان عده‌ای داشتن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اینگونه نبود.
با اطمینان میشه گفت که یکی از نکات تأسف برانگیز صحبت‌های امروز شخص اول نظام همین بخش از صحبت‌های ایشون بود. یعنی کاملا موضعی گرفت آقای خامنه‌ای که در بیانیه شورای نگهبان هم مشروط هستش، یعنی شورای نگهبان هم در بیانیه خودش برخلاف سال 88 ارجاع داد به یک سری تخلف‌ها و خطاها و حتی تاکید کرد که اونها رو ارجاع داده به دستگاه قضایی، در حالی که در سال 88 شورای نگهبان در بیانیه تفصیلی خودش هیچ خطا و تخلفی رو در اون انتخابات با وجود اعتراض چند ده میلیون شهروند و به ویژه کسانی که به خیابان‌ها اومدن نپذیرفت. حالا در این مورد مشخص رهبر جمهوری اسلامی هم داره همون رو کرده در پیش میگیره و نشون میده که تا چه اندازه به گمان من سایه سنگین انتخابات 88 همچنان بر ذهن و ضمیر رهبر جمهوری اسلامی سنگینی میکنه. ایشون همچنان داره تلاش میکنه که اون اعتراض‌های گسترده به کودتای انتخاباتی رو به حاشیه ببره و تاکید کنه که هیچ اتفاق و تقلب معنیداری در اون انتخابات رخ نداد. تلاش میکنه که به این ترتیب شاید بخشی از درد و خشم اونها رو که از شکستشون برمیخیزه جبران کنه و ترمیم کنه.
آقای کاظمیان، در بحث سیاست خارجی هم رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به صراحت اشاره‌ای مستقیمی به بحران یمن و بحرین داشت و به عربستان سعودی هم انتقادهای تندی رو مطرح کرد. آیا باید این سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو به معنای ترسیم سیاست خارجی دولت دوازدهم در خصوص تحولات خاورمیانه در نظر بگیریم؟
اگر نخواهیم حتی این پیشبینی رو داشته باشیم، دست کم با اطمینان میشه گفت که متاسفانه صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این شرایط بحرانی منطقه همچنان کوبیدن بر طبل مخاصمه با یکی از قدرت‌های مهم منطقه یعنی عربستان هست و قطعاً به نفع سیاست خارجی و ثبات و آرامش منطقه و به ویژه امنیت ایران نخواهد بود و معلوم نیست که با چه برآوردی از تحولات منطقه آقای خامنه‌ای داره همچنان بر این طبل رقابت و منازعه با ریاض میکوبه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، در مورد گفته‌های آیت الله خامنه‌ای که امروز در سالروز درگذشت آیت الله خمینی گفته بود. شما هم اگه در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
هموطنان عزیز، بیایید به حرف رهبر خامنه‌ای گوش کنیم و مجدداً گوش کنیم که ایشون فرمودند که چالش اگر عقلانی باشد کم هزینه تر از سازش است. بسیار حرف درستی میزنن ایشون و ما باید با این نظام نه تنها اینکه سازشی نداشته باشیم، بلکه این نظام فاسد رو چالش بکشیم، یا به عقل برسه یا ما به حق خودمون برسیم. حق ماست که این کارو بکنیم و حرف رهبر رو مجدداً گوش بکنیم. چالشی قهرمانانه در مقابل نظام آقای خامنه‌ای.
لندن باید برای ریشه‌کنی تروریست در کشور خود افرادی که به خارج از آن کشور به کشورهای دیگر رفت آمد میکنند اسامی آنان را جمع آوری کرده و به دقت این افراد را زیر نظر داشته باشد.
چند روز پیش خبری رو به نقل از خبرگزاری ایرنا در پیامگیر شما مطرح کردم، مبنی بر این که جمهوری اسلامی قصد داره علی‌رغم فقر و گرسنگی و بیکاری مردم خودش 250,000 نفر رو در نوار غزه فلسطین و زیر نفوذ سازمان حماس افطاری بده. خب چرا پیام منو که به قصد اطلاع رسانی در رادیو شما گذاشتم رو پخش نکردید؟ آیا این نشان از بی‌طرفی شماست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 12:23 است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امیدوارم که تا پایان این مجله با ما همراه باشید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید مطرح کردن تصمیم‌های مانند ادغام بانک‌ها نیاز به مجوز قانونی و مصوبه مجلس دارد. هشدار نماینده مجلس به دولت در حالی داده شده که در هفته‌های گذشته سپرده‌گذاران سهامداران مؤسسه کاسپیان با راهپیمایی خواهان باز پرداخت سپرده های خود و سود متعلق به آن شدند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به گفته‌های رئیس بانک مرکزی مبنی بر لزوم ادغام بانک‌های دولتی میگوید این موضوع به قدری اهمیت دارد که کوچکترین تصمیم اشتباه در این زمینه میتواند بخشهایی از اقتصاد بیمار ایران را تحت تأثیر قرار دهد و با چالش‌های دوچندان نسبت به گذشته روبرو سازد. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز 5 خرداد با اشاره به نقش مهم نظام بانکی در تأمین نیازهای مالی اقتصاد ایران گفته بود که این نظام باید اصلاح شود. آقای سیف همزمان فعال کردن مطالبات غیر جاری و تبدیل این بخش به گفته او بی بازده به دارایی‌های بازده مناسب را از چالش‌های نظام بانکی خوانده بود. این در حالی است که از زمان توافق برجام بحث پیوستن ایران به نظام بانکی جهانی همچنان ناتمام مانده است. از سوی دیگر همزمان با این برنامه‌های بلند پروازانه بانک مرکزی این روزها با چالش مهم تأمین سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان هم روبروست. سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری کاسپیان از جمله روز دوم خرداد در اعتراض به بلا تکلیفی و پرداخت نشدن سپرده‌های خود در مقابل مجلس تجمع کرده و بر علیه رئیس بانک مرکزی شعار دادند. مؤسسه کاسپیان آنچنان که رئیس کل بانک مرکزی در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی میگوید مؤسسه ای است که با ابتکار بانک مرکزی تأسیس شده است.
در دوره قبل یه تصمیماتی گرفته شده بود بر اساس اون این تعاونی‌های مختلف ساماندهی بشن. یکی از تصمیمات این بوده که 8 تا تعاونی که یکیشون فرشتگان مثلا و بقیه هم هستن اینا با هم یه مؤسسه تشکیل. توی اواخر سال 94 مقدمات تشکیل اون مؤسسه فراهم شده. بنابراین اول کاسپیان مؤسسه‌ای که سپرده‌گذاری توش شده باشه نیست، یه مؤسسه است که تشکیل شده که بقیه رو جمع کنه و وقتی تحویل گرفت اون وقت در مقابل سپرده‌گذارا مسئول خواهد بود.
این 8 مؤسسه‌ای که زیر چتر کاسپیان قرار گرفتند عبارتند از فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر طوس و امید جلین. به گفته آقای سیف تکلیف 90% سپرده‌ها تا سقف 300 میلیون تومان تعیین شده است.
برای تک تک سپرده‌گذاران تا 100 میلیون تومان، تا 200 میلیون و تا 300 میلیون تومان. دقیقاً زمان بندی شده 1 سال، 14 ماه 17 و بر این اساس داره عمل میشه.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی تا به حال نتوانست از فعالیت‌های مالی مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کند به رادیو فردا میگوید چون بانک مرکزی در ایران ابزاری است در دست دولت و استقلال ندارد.
بانک مرکزی وظایفی داره. اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملیه. یکی از وظایفش هم میتونه بانک دولت باشه. برای که اون وظیفه اول رو که حفظ ارزش پول ملی است بخواد انجام بده، بانک مرکزی باید از یک استقلال نسبی برخوردار باشه. به این ترتیب که شورای پول و اعتبار باید یه شورای قوی و مستقل باشه. بانک مرکزی بازوی اجرایی اون شورای پول و اعتباره. اون شورای پول و اعتباره که نظارت‌ها رو استراتژیش رو تعیین می‌کنه. امکانات توسعه بانکی و صدور مجوزها رو انجام میده. اون شورای پول و اعتباره که تصمیم‌های پولی و ارزی خطیر رو میگیره. گاهی اوقات اعضای شورای پول اعتبار 4 روز 3 روز از تو اتاقشون بیرون نمیان، تلفن‌هاشون هم قطعه، برای که یه تصمیم‌هایی دارن می‌گیرن که اگر بیرون درس کنه منجر به رانت‌هایی میشه که ناعادلانه، که حالا به جای خود اخلال ایجاد می‌کنه و هدف اصلی رو خراب می‌کنه. در ایران نه، اینطور نیست. به ویژه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و من مطمئن هستم در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هر این دوتا نامستقل بودن، این ابزار دست دولت بودن، شدن صندوقی که دولت توش دست بکنه و پول منتشر بکنه، خلاصه به زبان ساده، و در عین حال امکان بده برای فعالیت‌های پولی و بانکی بخش‌های خصوصی یا گروه‌های وابسته به خودش. این عدم استقلال بانک مرکزی موجب میشه که امر نظارت واقعی نباشه.
به باور آقای رئیس دانا به دلیل شفاف نبودن وضعیت مالی بانک‌ها معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار نظام بانکی خواهد بود.
این آینده ایست که در انتظار بقیه بانک‌ها مؤسسات پولی مالی هم هست. مقدار بدهی‌های موقته سطحش خیلی بالا رفته. مقدار سپرده‌هایی که قبول کردند نسبت به سرمایه‌هاشون خیلی بالاتر از حدهای مجاز رفته. ارقامی که میدن میگن موقته‌ها نسبت به کل وام‌های اعتبارات 20% بوده، ما رسوندیم به 8%، قاعدش 5%. هیچ کدوم از اینها آمار دقیقی در موردش وجود نداره، شفاف نیست و یک شورای پول اعتبار شفاف و قدرتمند وجود نداره. چرا یه چیز کوچیکی روسری یه کم رفته کنار، نامجوز یا یه مهمونی یا یه مجلس ختمی هستش مجوز نداشته باشه، میریزی تعطیلش میکنی؟ چطور اینها سالهای سال کار کردن ولی مجوز نداشتن؟
به نوشته پول نیوز تا پیش از روی کار آمدن دولت 11 11 مؤسسه اعتباری غیر مجاز با حدود 3000 شعبه فعالیت میکردند. در دولت 11 بیش از 1000 شعبه از مؤسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی‌های غیر مجاز از جمله تعاونی‌های اعتبار سامل الحجج و میزان با بیش از 1100 شعبه غیر مجاز جلوگیری و گسترش شعب مؤسسات اعتباری غیر مجاز به طور کامل متوقف شده است.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدیم. اما خسرو صادق نیت رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید مالیات سیگار در ایران باید 7 برابر افزایش یابد. او تاکید کرده که اگر این پیشنهاد در مجلس 10 تصویب شود، ایران در بین کشورهای دنیا از نظر مبارزه با دخانیات و اخذ مالیات بر آن در جایگاه به گفته او مناسبی قرار میگیرد. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که به گفته سازمان جهانی بهداشت، ایران بعد از افغانستان کمترین مالیات بر سیگار را دارد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
خسرو صادق نیت رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته است که بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، هر 10% مالیات بر دخانیات به کاهش 8% مصرف آن می‌انجامد و این کاهش شامل نوجوانان، جوانان و فقرا خواهد بود که به گفته او بیشترین آسیب دیدگان بازار کاذب دخانیات هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده است.
من فکر می‌کنم اولین و مهمترین سیاستی که میتونه بسیار موفق باشه در این زمینه نه سیاست‌های مالی است، بلکه سیاست‌های آموزشی است که باید به جوان‌ها و به نوجوان‌ها کمک بکنه که به طرف سیگار کشیدن نرن. هرچند در کشورهای اروپایی تجربه 20 سال گذشته نشون داده که گرون شدن سیگار یک مانعی هست برای گسترش سیگار کشیدن در جوامع و یه رابطه مثبتی وجود داره بین گرون شدن سیگار و تعداد سیگاری ها. ولی در مورد جوانان و نوجوانان اون بُعد آموزشی و ممنوع شدن فروش سیگار به جوانان و نوجوانان از اهمیت و کارایی بیشتری برخوردار است.
روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در نشست روز جهانی مبارزه با مصرف دخانیات که در وزارت بهداشت برگزار شد، بر افزایش مصرف سیگار و قلیان در میان نوجوانان به ویژه دختران تاکید شد. علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت در این نشست گفت که مافیای سیگار به دنبال جذب زنان و نوجوانان هستند و 80-90% سیگاری ها مصرف دخانیات را زیر 18 سالگی آغاز می کنند. به گفته او این افراد کمتر عمر می کنند و به سرطان ریه مبتلا می شوند. معاون وزیر بهداشت افزود که 90% مبتلایان به سرطان ریه سیگاری هستند. دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر سرطان و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه مورگان در بالتیمور، در گفتگو با رادیو فردا:
سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. مطالعاتی که در آمریکا انجام شده نشون میده که افرادی که طولانی مدت سیگار مصرف میکنن به طور متوسط 10 سال از عمرشون کاسته میشه. حالا این در مورد یه فردی ممکنه همش 1 سال باشه، در مورد یه فرد دیگه ممکنه 25 سال از عمرش کم بشه. بنابراین هیچ تردیدی در این نیست که سیگار مهمترین عامل مرگ و میره. در سیگار سموم مختلفی هست. یکی از مهمتریناش یک ترکیب شیمیایی هست به اسم پالیسایکلیک اروماتیک هیدروکاربنز. اینها میرن به دی ان ای، به اون هسته ژنتیکی سلول میچسبند و باعث میشن وقتی سلول ها میخوان تکثیر پیدا بکنن این تکثیر درست انجام نشه، تعداد بسیار زیادی انجام بشه و باعث ایجاد سرطان میشه. سموم مختلف دیگه‌ای هم در سیگار هست. بعضیا حتی میگن 3000 ماده مختلف در سیگار هست که باعث ایجاد سرطان میشه. البته خب بعضیشون بسیار مهمن، بعضیشون کمتر. اثر دیگه ای که سیگار روی بدن داره اینه که سیگار باعث میشه ایمنی بدن کم بشه. وقتی سلول های سرطانی به وجود میان، بدن نمیتونه با اونها با قدرت مقابله کنه و اونها رو بکشه. همینا باعث میشه که بروز سرطان در بدن بیشتر بشه. هر چقدر سیگار رو در جوونی در سنین زودتر شروع بکنیم، این خطرش بیشتر میشه. بنابراین کسی که به فرض در 12 سالگی شروع میکنه سیگار کشیدن، خطرات سیگار برای اون شخص خیلی بیشتر از کسی است که در 45 سالگی شروع میکنه. بنابراین هر چه دیرتر بهتر. اصلا بهتر از همینه که هیچ وقت سیگار نکشن، ولی اگه قرار باشه کسی کشیده باشه، هر چه جوان‌تر باشه بدتره.
خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفته است که سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که پس از افغانستان ایران کمترین مالیات را بر سیگار مطالبه می کند و می افزاید تفاوت قیمت یک پاکت سیگار از کارخانه تا فروشگاه بسیار زیاد است و چیزی بین 2 تا 5 برابر افزایش قیمت می یابد. او می گوید این سود به جیب دلالان می رود و از این دلالان به عنوان آنهایی که جلوی مبارزه موفق با دخانیات را می گیرند یاد می کند. روز چهارشنبه گذشته نیز معاون وزیر بهداشت گفت که یک پاکت سیگار 400 تومان در کارخانه و 2200 تومان به دست مصرف کننده می رسد. فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
لحاظ منطق صرفاً اقتصادی، بهترین راه برای کاهش تقاضای یک کالا بالا بردن قیمت اون کالاست و افزایش مالیات بر تولید و همینطور بر توزیع سیگار هم قاعدتاً چون قیمت این کالا رو بالا میبره، طبعا باید تقاضا و در نتیجه مصرف اون رو پایین بیاره. هم سازمان ملل متحد، هم بانک جهانی، هم سازمان بهداشت جهانی کشورها رو تشویق میکنند به افزایش مالیات و در نتیجه افزایش قیمت سیگار برای پایین آوردن مصرف اون. منتها در این میان در ایران پدیده‌ای به میان میاد به نام قاچاق سیگار، که این مسئله قاچاق در کشور مسئله بسیار مهمی هست که نه فقط در مورد سیگار، در مورد بسیار دیگر از کالاها مطرحه. این مسئله که در کشور چه عواملی چه دستهایی باعث میشن که قاچاق به طور عام و بلخص قاچاق سیگار افزایش پیدا بکنه و چگونه باید با این قاچاق مبارزه بشه، این یک مسئله اساسی است. شاید هم در این زمینه لازم باشه یک همکاری در سطح منطقه‌ای بین کشورها جریان پیدا بکنه، حتی با مداخله سازمان‌های بین‌المللی. چون اگر قرار باشه که در ایران بخوان صرفاً با این مسئله مبارزه بکنن ولی وضعیتی پیش نیاد که زمینه افزایش واردات قاچاق از کشورهای همسایه با مشارکت مافیاهای این کشورها این زمینه ها کاهش پیدا نکنه، اون وقت مبارزه صرفاً داخلی و در مقیاس ایران ممکنه با نتایج مورد نظر جور نیاد.
دکتر فرین کمانگر، پژوهشگر سرطان، نیز میگوید که تاثیر افزایش مالیات بر دخانیات بر کاهش مصرف آن به اثبات رسیده است.
مطالعات بسیار زیادی انجام شده در همه جای دنیا و نشون دادن که افزایش مالیات باعث کاهش مصرف سیگار میشه، به خصوص در جوانها. در آمریکا هر وقت مالیات رو بردن بالا 1% مصرف سیگار بلافاصله سال بعدش کم شده. خود فیلیپ موریس، خود آرجی رینولدز که مهمترین کارخونه های سیگار سازی دنیا هستن، میگن ما از همه چی بیشتر نگران افزایش مالیات بر سیگار هستیم. یعنی میگن این که به ما بگن تبلیغ نکنید برای سیگار خیلی خوب، یا بگن که به فرض به مردم بگید سیگار خطرناک است خیلی خوب، ولی از همه بیشتر اینا نگران این هستن که مالیات افزایش پیدا بکنه، چون بیشتر کسایی که شروع میکنن به سیگار کشیدن معمولا در جوانی در حدود سن 16 سالگی شروع میکنن سیگار کشیدن و اگر این گرون باشه اینا پول خریدنشو ندارن و از یه سن خاصی بگذره دیگه ممکن هیچ وقت نکشن. برای من این یه مسئله خیلی مهمی هستش.
مقامات وزارت بهداشت ایران میگویند سیگار عامل مرگ 60,000 ایرانی در سال است و هر سال بین 20 تا 30,000 میلیارد تومان خرج عوارض سیگار و دخانیات در ایران می شود.
گزارش الهه روانشاد را می شنیدیم. رسانه‌های آمریکایی بخشی از مکاتبات سفیر امارات متحده عربی با یک اندیشکده حامی اسرائیل در آمریکا به نام بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا FDD را افشا کرده. این اسناد از جمله نشانگر تبانی این اندیشکده با سفیر امارات علیه ایران است. گروه هکری که این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داده ممکن است در روسیه مستقر باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک گروه هکری که مدعی است ایمیل های یوسف العتیبه سفیر امارات متحده در آمریکا را در اختیار دارد، به چند رسانه آمریکایی نمونه های از این مکاتبات را ارسال کرد که از جمله از تلاش های وی برای لابیگری علیه ایران و قطر حکایت دارد. به گزارش دیلی بیست، امارات متحده هک شدن ایمیل سفیر این کشور در آمریکا را تایید کرد. پایگاه خبری اینترسپت از العتیبه به عنوان با نفوذترین دیپلمات خارجی در آمریکا یاد می‌کند که ظاهراً به میزبانی گرانترین مهمانی‌ها در واشنگتن مشهور است. هافینگتن پست می‌افزاید او دائم با جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تماس است. از متن 55 صفحه‌ای نامه‌هایی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته برمی‌آید که سفیر امارات متحده در آمریکا ارتباط نزدیک با بنیاد دفاع از دموکراسی دارد که یک مؤسسه طرفدار اسرائیل است و عمده سرمایه‌اش توسط شلدن ادلسون متحد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأمین می‌شود. یکی از این نامه‌ها که از سوی مدیر این مؤسسه به سفیر امارات ارسال شده، حاوی فهرست شرکت‌هایی است که به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند، ضمن اینکه با امارات متحده و عربستان سعودی نیز همکاری تجاری دارند. و ظاهراً این درخواست مطرح شده که این شرکت‌ها تحت فشار گذاشته شوند تا از حضور در ایران خودداری کنند. ایگر براوی تحلیلگر سیاسی میگوید دولت روسیه دلیل برای حمله سایبری به نفع ایران ندارد.
امروز هر جا بحث حمله سایبری پیش می آید نام روسیه مطرح است، اما همان گونه که رئیس جمهور روسیه اخیراً تأکید کرد، این هکرها می توانند هم در روسیه باشند و هم در هر جای دیگر دنیا. روسیه می خواهد در خاورمیانه بی‌طرف باشد و مداخله در جدال کشورهای عربی و اسرائیل با ایران به نفع مسکو نیست، مگر اینکه باور کنیم یک گروه هکری در روسیه به ایران علاقمند شده و شاید هم خواسته فشار بر سفیر روسیه در آمریکا را کاهش دهد. ممکن است از این راه این دو موضوع ارتباط پیدا کند.
هکرهایی که گفته می شود به ایمیل های سفیر امارات متحده در آمریکا دست یافتند، از آدرس اینترنتی .ru که مربوط به روسیه است استفاده کردند و خود را با گلوبال لیکس مرتبط می دانند، گروهی که ظاهراً به سرور حزب دموکرات آمریکا در تابستان گذشته حمله کرده بود. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مظنونند این هکرها تحت نظر دولت روسیه فعالیت می‌کنند. به گزارش هافینگتن پست، هکرها هدف خود از افشای دیپلماسی پشت پرده سفیر امارات متحده در آمریکا را نشان دادن تلاش‌های وی برای دستکاری تصمیمات دولت آمریکا اعلام و تأکید کردند با هیچ دولتی ارتباط ندارد. اندری سالدات، کارشناس مسائل اطلاعاتی، معتقد است اگر این گروه هکری روس باشد، دولت آن را مدیریت میکند.
پرمو هکر появились едва ли не в самом начале 90-х, может быть даже раньше, потому что людям просто нечем было
заняться. نخستین هکرها که در اوایل دهه 90 و شاید هم زودتر فعالیت خود را آغاز کردند، عمدتاً به دنبال دزدی و باجگیری در اینترنت بودند. اما از اواخر دهه 90 که هکرها به عرصه سیاسی وارد شدند، دولت از این تحول استقبال کرد. اکنون با کنترلی که سازمان امنیت روسیه بر اینترنت اعمال می‌کند، فعالیت گروه‌های هکری خارج از همکاری با این سازمان عملاً منتفی است. نمی‌دانم سازمان اطلاعاتی روسیه در شرمسار کردن سفیر امارات متحده چه سودی دارد، اما تکرار می‌کنم اگر هکرهای روس با FSB همکاری نکنند، راهی جز گریز از کشور ندارند.
روسیه با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره ایران و مناقشه سوریه اختلاف نظر دارد، اما مقامات روس همواره تأکید کردند این اختلاف‌ها مانع گسترش روابط دوستانه بین مسکو و کشورهای سنی خاورمیانه نیست. به تازگی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، احتمال داد هکرهای میهن پرست سعی دارند در مقابله با کسانی که به ظن آنها خلاف منافع روسیه عمل میکنند نقش ایفا کنند، اما او قاطعانه دخالت دولت روسیه در حمله سایبری را رد کرد. در این حال بسیاری از کشورهای غربی روسیه را به حملات سایبری متهم کردند. آن نرایسک، رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله نیمه شب هستید. نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. جنگ مقدس نام نمایشنامه است به زبان آلمانی که این روزها به کارگردانی رضا جعفری در حال اجراست و جنجال برانگیز شده. شهرام میریان گزارش میدهد.
رضا جعفری کارگردان تئاتر 27 سال است به آلمان مهاجرت کرده و تا کنون 15 نمایشنامه به زبان آلمانی به صحنه برده. این هنرمند در طول این سالها کوشیده با الهام از رویدادهای مهم روز و مورد بحث دنیا آثاری را به صورت نمایشنامه بر صحنه تئاتر آورد. جنگ مقدس که شعار برخی از گروه‌های اسلامگرای خشونت طلب است، نام تازه‌ترین اثر نمایشی رضا جعفری است که در آن داستان سه مادر در آلمان روایت شده که فرزندانشان به گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه و عراق پیوستند. جنگ مقدس نزدیک به یک ماه است که در شهر مرزی آخن بر صحنه است و تاکنون مورد توجه شماری از شبکه‌های رادیو تلویزیون و روزنامه‌های آلمان هم قرار گرفته. در بخشی از این نمایش از دید و نگاه رضا جعفری نویسنده و کارگردان به برخی از وجوه اشتراک گروه‌های تندروی اسلامی و احزاب راستگرا و پوپولیست هم اشاره شده که این موضوع جنجالی از سوی حزب آلترناتیو برای آلمان به پا کرده. رضا جعفری درباره این جنجال اینطور به رادیو فردا گفته:
وقتی که نمایشنامه جنگ مقدس رو من به صحنه آوردم، ایمیلی رو از حزب راست افراطی و بیگان ستیز آلترناتیو برای آلمان دریافت کردم. در این ایمیل من رو تهدید کرده بودن و به من وقت داده بودن تکه‌هایی رو از نمایشنامه که در رابطه با این گروه افراطی و مسلمان‌های افراطی از جمله داعش هست از نمایشنامه حذف کنم، یا اینکه از من به دادگاه شکایت خواهند کرد. و جملاتی رو که به کار برده بودن بسیار توهین‌آمیز بود، از جمله گفته بودن تو باید به خاطر این کار جدا خجالت بکشی، این بخش را در نمایش خودت خط بزنی. من به هیچ عنوان نپذیرفتم که حتی یک کلمه هم از نمایشنامه را حذف کنم. به همین دلیل اونها مجددا شروع کردن به ارسال ایمیل های مختلف و بسیار تندتر و تهدیدآمیزتر که باید دهانم را ببندم و در رابطه با این حزب صحبتی نکنم. به هر حال این مسئله همچنان ادامه داره.
آقای جعفری، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشتر بر روی کدوم جملات این نمایشنامه جنگ مقدس دست گذاشته بودند؟
من در قسمت‌هایی از نمایشنامه این حزب رو با حرکاتی که مسلمان‌های افراطی مخصوصاً در جنگ سوریه انجام میدن مقایسه کرده بودم. به هر حال از دیدگاه من هر دوی این جریان‌ها مخالف با آزادی بیان و عقیده هستن. هر دوی اینها معتقدن اون چیزهایی رو که در موردش صحبت می‌کنن بهترینه و بقیه مردم باید به اون گردن بگذارن. به همین دلیل من این رو حق خودم می‌دونم بگم نه، و تشابه پذیری این دو با هم برای اینها بسیار گرون تمام شده بود. در ضمن اضافه میکنم که در این کشور اگر یه همچین آزادی مطبوعاتی وجود نداشت، به هر حال حق و حقوق من به عنوان یک انسان پایمال میشد. اون چیزی که باعث شده که اینها عقب نشینی کنن وجود چنین مطبوعات آزادی است که حرف آدمهایی مثل من رو که مورد هجوم چنین آدمها و احزابی قرار میگیرن بازتاب بکنه.
با وجود جنجالی که حزب راستگرای افراطی و خارجی ستیز آلترناتیو برای آلمان بر سر نمایش جنگ مقدس به راه انداخته، این نمایشنامه تا جمعه این هفته در شهر آخن بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران یکشنبه شب در آخرین بازی خود در هفته اول لیگ جهانی والیبال در ایتالیا موفق شد تیم ملی لهستان را شکست دهد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در این دیدار ست اول را 18-25 واگذار کردند، اما در سه ست بعدی 25-23، 25-23 و 25-22 لهستان تیم بدون شکست هفته اول را مغلوب کردند. تیم ملی والیبال ایران در دو دیدار قبلی در هفته اول برابر برزیل و ایتالیای میزبان مغلوب شده بود. تیم والیبال ایران در هفته دوم لیگ جهانی از روز جمعه پیشرو 19 خرداد در تهران میزبان سه تیم بلژیک، صربستان و آرژانتین خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران از ساعتی پیش در یک دیدار تدارکاتی در خاک مونتنگرو به مصاف تیم ملی این کشور رفته. ملی پوشان ایران که خود را برای دیدار سرنوشت‌ساز با ازبکستان در انتخابی جام جهانی آماده می‌کنند، پیش از مسابقه امشب با مونتنگرو یک اردوی آمادگی 8 روزه در اتریش برپا کرده بودند. تیم ملی فوتبال ایران در هشتمین دیدار خود در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا روز 22 خرداد در ورزشگاه آزادی میزبان ازبکستان است که در صورت پیروزی جواز حضور در جام جهانی 2018 روسیه را به دست خواهد آورد. بردیا دانشور، شطرنجباز نوجوان ایران، روز یکشنبه در رقابت‌های جهانی رده سنی زیر 12 سال در بلاروس در بخش برق‌آسای موفق به کسب نشان برنز شد. وی پیش از این در بخش سری این مسابقات نایب قهرمان جهان شد و نشان نقره کسب کرده بود. سیمین رضایی داور بین‌المللی تنیس روی میز ایران روز یکشنبه بازی فینال انفرادی زنان مسابقات جهانی را که بین دو پینگ پونگ باز چینی برگزار شد قضاوت کرد. این برای اولین بار در تاریخ رقابت‌های تنیس روی میز جهانی بود که قضاوت مسابقه پایانی بخش زنان به داوری از کشور ایران سپرده شد. و در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان در کره جنوبی روز یکشنبه تیم‌های ونزوئلا و اوروگوئه با گذشتن از صد حریفان خود به نیمه نهایی رسیدند. ونزوئلا در وقت اضافه 2-1 برابر آمریکا پیروز شد و اوروگوئه هم بعد از تساوی 2-2 در وقت قانونی و اضافه در ضربات پنالتی پرتغال را حذف کرد. تیم ملی جوانان ایران هم در مسابقات جام جهانی حضور داشت که در مرحله گروهی با 1 مقابل کاستاریکا و 2 برابر زامبیا و پرتغال حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که اختصاص داره به مسائل زنان، اما پیش از اون من با شما خدافظی میکنم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه من فرین عاصمی بودید. فراموش نکنید که نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. توجه کنید به برنامه صدای دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
با اینکه هفته ها از اعلام نتایج انتخابات شهر و روستا در ایران می‌گذرد، اما همچنان عدد 415 تعداد زنانی که در استان سیستان و بلوچستان به شوراهای شهر و روستا وارد شده اند عددی چشمگیر است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته یه صدایی دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل سنتی، مذهبی و فمینیستی زنان این استان برای مشارکت سیاسی اجتماعی. میپرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمالی راه نیافتند؟ رسانه ها میگویند در این شهرها علیرغم حضور گسترده زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، سیاست اما مردانه است. و میپرسیم چرا زنان به شوراهای شهر و روستا در استانهای شمال غربی نیز راه نیافتند؟ و باز هم رسانه ها پاسخ میدهند که اتفاقات شورای شهر تبریز و درگیری تنها نماینده زن آن در مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی ناموفقی را برای زنان در این منطقه تصویر کرده بود. اما کمتر رسانه‌ای توانسته پاسخی دقیق به این پرسش بدهد که چه عاملی سبب شده تا 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان راه یابند. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، میگوید
ما اگر در تاریخ سیستان و بلوچستان هم نگاه کنیم، میبینیم که در گذشته حتی فرماندهان زن بلوچ بودند که در جنگ‌ها شرکت میکردند. در دوران حکومت پهلوی هم رئیس شورای شهر زاهدان یک خانم بود به نام مریم ریگی، در سراوان خانم دمازایی. یعنی قبلا هم بوده، برای اولین بار نیست. اگرچه در طی این انتخابات اخیر خوب نشون داد استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با جمعیت بیشترین رشد شرکت زنان و انتخاب زنان رو داشته، که این نشون میده در درجه اول عملکرد مثبت زنان و توانایی اونها در گذشته، مثل خانم همیرا ریگی، مثل شهردار بلوچ خانم سمیه بلوچزئی، یا خانم پرندوار فرماندار هامون و زهرا اربابی معاون توسعه مدیریتی استانداری.
آقای دوشوکی در کنار اشاره به افزایش تحصیلات و گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نکته دیگری هم اشاره میکند.
مناطقی مثل تهران مردم به لیست رای دادن، لیستی که زنان هم توش بودن. در بلوچستان این بوده نیست و رای دهندگان مردم بلوچ مشخصا به زن رای میدن به خاطر کارنامه و جایگاهی که همیشه داشتند.
آمنه شیرافکن، روزنامه‌نگاری که خود کاندیدای عضویت در شورای شهر تهران بود، در گزارشی از کاندیداهای زن در شورای روستاهای خاش و کورین که در مجله زنان امروز منتشر شده نوشته است: این زنان به پا خواستند، با دست خالی و با تمام تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که در زندگیشان گذشته، می‌خواهند برای همین جایی که ایستاده‌اند کاری کنند، زندگیشان را بهتر کنند و قابل پذیرش‌تر. از نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، می‌پرسم چگونه ممکن است که زنانی در محروم‌ترین مناطق فرهنگی ایران با تکیه بر تنها الگوهای منطقه‌ای رویای تغییر شرایطشان را داشته باشند؟
چند عامل که باید در نظر گرفته بشه. البته کار میدانی لازمه که بتونیم
جواب دقیق تر بدیم. ولی از روی اطلاعات عمومی که داریم میتونیم روی این عوامل تکیه کنیم. یکی مسئله عموما فرصت شرکت در انتخابات شهر و روستا که از لحاظ قانونی و سیاسی مانعی براش وجود نداره برخلاف ریاست جمهوری زنان. دوم فرصت از لحاظ اجتماعی و عرفی و فرهنگی. با اینکه فرهنگ خیلی سنتیه و مردسالاره، ولی عموما در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان زنان عادت کردن که متکی به خودشون باشن، یه نوع بلوغ اجتماعی دارن اگر نه بلوغ سیاسی، که همه کارا رو باید خودشون عمدتاً انجام بدن. مردا حضور چندانی ندارن، صرفاً هم حضور فیزیکی مردها رو نمیگم. در زندگی زنان مجبورن به خاطر وضعیت شغلی مردان، وضعیت اقتصادی که بیشتر خارج از محیط خانواده است و خارج از حتی شهر و روستاست، مردها، زنان خیلی از کارا رو خودشون باید انجام بدن. تا حدی شبیه زنان سیاه‌پوست در دوره‌ای در آمریکا که اینا رو خیلی زنان وی مجبور بودن بار بیان. بنابراین این زنان خیلی زود یاد گرفتن که از هر فرصتی استفاده کنن و توانایی مدیریت هم دارن.
اما همه بخش‌های گزارش‌هایی که از سیستان و بلوچستان تهیه شده امیدوار کننده نیست. آمنه شیرفکن در گزارش خود در مجله زنان امروز نوشته است که در برخی از روستاها مردان برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت نام نکردند، زیرا نمی‌خواهند در این رقابت بازنده باشند، و یا اینکه مردان روستاها برای ماموریت‌های کوتاه و بلند مدت به مناطق مرزی اعزام شوند و روستا میماند و زنانش. عبدالستار دوشوکی اما این گفته ها را شایعه میخواند و میگوید
از این نوع حرفا من هم شنیدم. حالا ممکنه بعضی شوخی بکنن بگن خب در این روستا حتما همون روستایی بوده که بر طبق گفته خانم مولاوردی همه مردان روستا اعدام شده بودن، مردی نمونده بود، خب زنان انتخاب شدن. این یک شوخیه. یا اینکه در بعضی از این مناطق روستایی اونطوری که یکی از دوستان از منطقه خاص هم به شوخی تعریف میکرد، مثلا بیشتر مردان خب سوء سابقه داشتن، توسط نهادهای مختلف همیشه دستگیر میشدن به خاطر کار قاچاق یا تجارت مرزی و هزار و یک دلیل دیگر، در نتیجه فقط زنها مونده بودن که سوء سابقه نداشتن. اینها بقیده من واقعیت هایی نیست و شوخی های حاشیه ایست. واقعیت اینه که اگر ما نگاه کنیم این پدیده در روستاها هست بیشتر است، و اگر در شهرها نگاه کنیم مثل زاهدان، چابهار یا ایران شهر یا جاهای دیگر، در اونجا هم زنان شرکت کردن. ما باید ببینیم واقعیت ها چی هست.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم نگاهی داشته باشیم به راهیابی 415 زن به شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان. نگاهی دوباره به رسانه‌ها در ایران نشان می‌دهد که همه تحلیلگران و خبرنگاران به حضور گسترده زنان در شوراها اعتقاد ندارند. وبسایت مهرخانه در مطلبی که بدون نام نویسنده منتشر شده آورده است، این حضور زنانه تا چه حد می‌تواند مثمر ثمر باشد و آیا تصدی مناسب مربوط به مدیریت شهری می‌تواند مفید حال زنان باشد؟ همچنین در روستاها این حضور تا چه میزان برای زنان مؤثر خواهد بود؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، این گونه برخورد با موفقیت زنان را نمونه دیگر از تبعیض جنسیتی علیه زنان می‌داند و می‌گوید
این همون حساسیتیه که ما اگر یک رانندهی بعد رانندگی بکنه و رانندش زن باشه، بلافاصله اولین قضاوتمون این هست که خب این رانندش زنه که داره بعد رانندگی میکنه. ولی اگر ده‌ها مرد بعد رانندگی بکنن، هیچکس این رو رسم جنسیتش نمیده. من میگم چرا ما برای آشی که هنوز خورده نشده داریم پیشبینی دهان سوخته میکنیم؟ زنانی اومدن وارد شوراها شدن و مدیریت این شوراها رو قراره به دست بگیرن یا در این مدیریت شهری قراره که مشارکت داشته باشن. تا حالا بسیاری از شوراهایی که گذشته، نه تنها شوراها، در بزرگترین سهم مدیریت کشور ما همیشه شامل مردان بوده. تو این برهه یک کمی وزنه به سمت مدیریت زنان داره تغییر میکنه. اولین زاویه‌ای که ما بهش ورود میکنیم این هست که هیچ تضمینی نداره که این تفاوت جنسیتی منجر به یک اتفاق خوبی در مدیریت شهری بشه. من میگم کمی تحمل کنیم.
برای نگاهی دوباره به واقعیت ها باز هم به سراغ گزارش های منتشر شده در مورد وضعیت زنان در استان سیستان و بلوچستان میروم. بر اساس گزارش ها جمعاً بیش از 150 زن در سطوح مدیریتی استان سیستان و بلوچستان فعالیت دارند و 98 شورای روستای شهرستان خاش دارای عضو زن است و همچنین هر سه عضو روستای افضل‌آباد خاش هم زن هستند. اما در همین منطقه سنت سه طلاق کردن زنان جاری است و مردان برای طلاق دادن هم همسرانشان کافیست سه بار بگویند طلاق، طلاق، طلاق. بیش از 80% ازدواج ها در این مناطق ثبت نمی شود و چند همسری و ازدواج زیر سن قانونی دختران نیز رواج دارد. نگیره توحیدی در پاسخ به این سوال که چرا زنان پیش از حل مشکلات حقوقیشان در خانه به سراغ حضور اجتماعی و سیاسی رفتند می گوید
شاید این زنان خیلی هوشمندانه متوجه شدن که برای اینکه همون مسائل خانوادگی رو حل کنن باید در مسائل اجتماعی شرکت کنن. ما می دونیم که دموکراسی در جامعه بدون دموکراسی در خانواده، بدون تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ممکن نیست و برای تغییر دینامیسم قدرت در خانواده ما نمیتونیم بنیادهای دیگر سیاسی اجتماعی کشور رو تغییر ندیم. اینا به همدیگه گره خوردن و یک رابطه متقابل دارن. دموکراسی در خانواده دموکراسی در جامعه رو میخواد، دموکراسی در جامعه دموکراسی در خانواده رو میخواد. حالا کدوم نهاده، کدوم عرصه است که بازه به روی زنان؟ وقتی زنان میبینن که شوراهای شهر و روستا فرصتیه براشون، فوری از این فرصت استفاده میکنن به درستی، برای اینکه خود این فرصت توانایی های جدید، مهارت های اجتماعی جدید بهشون میده، ذهنیت رو عوض میکنه در جامعه و به تدریج میره که موانع دیگه رو عوض بکنه، به زن توانمندی بیشتری بده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.